بسم الله الرحمن الرحیم. اصول مکتب قم جلسه 67 چهارم بهمن 1400.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و علی الطاهرین. اللهم عجل ولیک الفرج و تعالا من خیر اعوانه و انصاره و المستشهدین بین یده. خب ما مشکلی داشتیم توی تحلیل فلسفی. دقت کنید، ما مشکل نداریم تو فهم وضع، مشکل ما تو تحلیل فلسفی وضع بود که چطور شما یه غایتی داری که اون افاده اراده های متکلمه، یعنی یه متکلمی از یه اراده داره، میخواد این اراده که چی مرادشه رو منتقل کنه به ذهن یکی دیگه. شما باید وضعی بکنید که این مشکل اینو با مرادش حل بکنه، لذا معنی المراد باید توی این موضوع له باشه. امام گفت چه ضرورتی داره ما میام یک حقیقت رو درست میکنیم، ولی بعد این حقیقت به گونه‌ای باشه که تو ذهن نباشه، که اراده هم اگه بهش تعلق میگیره فایده ای نداشته باشه برای فرد ثانی و بتونن افراد مختلف ازش استفاده کنن. تو ذهن من شخصی من بیرونی هم نباشه، چون اراده به بیرون تعلق نمیگیره. چی باید باشه؟ یه چیزی که هم بیرون باشه هم داخل، که من گفتم حضرت امام توضیح نداده اما قبلا گفته بود یه هویت ماهویه، ماهیتی که میتونه هم تو ذهن باشه هم تو خارج باشه، ولی یک ماهیت چیه؟ مخترع است، یک ماهیت اعتباریه است. بین ماهیات مخترعه ماهیت اعتباریه مخترع است. این ماهیت اعتباریه ویژگی داره که میتونه بیاد و یه حقیقت منفصل از اراده من و منفصل از این پدیده خارجی، اما یه ویژگی داره که این ویژگی برمیگرده به این که ذات محور، معنا محور، یک معناست. امام میگه لفظ بر معناست، معنا تو ذهن میاد بیرونم میاد، معنا بیرون تطبیق پیدا میکنه بیرونم تو ذهنم هست، اما این معنا اگر بیاد تعیون سوری پیدا بکنه امکان انتباق برکسیری رو شاید دست میده و امکان تحاور و تکامل گفتگو رو هم از بین میبره. من تو ذهنم یه چیزه، شما تو ذهنم یه چیزه، هر کسی یه برداشتی داره، باید این معنا قابلیت استفاده توسط افراد مختلف داشته باشه. توی ازمنه مختلف هم صور متعددی پدید میاد، تو اماکن مختلف هم صور متعددی پدید میاد. این باید بتونه حکایتگری خودش رو همچنان داشته باشه این لحظه، و لذا شما نیازمند بگم یه حقیقتی نفس الحقائق لا میگه العلت الغایه للبس افاده المرادات لا بما انها مرادات بل بما یه نفس الحقائق. متکلم اراده نفس معانی رو میکنه نه به ماهیه مرادش، افاده کرده خود معنا رو. بله اراده کرده، و این اراده پشتمون نفس معنایی که اراده کرده. خب این ایشون حلش کردیم بحثو تو نکته قبلی، ولی از اینجا به بعد حالا میخواد بره ببینه که این فرمایشی که جناب شیخ الرئیس داره و خواجه اینو چجوری حلش کنیم. بفهمه یکی بخونه. بخونی آقا بخونی من مذاکرنا
و من مذاکرنا اثر نظر و کیفه کلام منصوب به علمه لحویه های حقیقی گفتشون زاید چه که اشکالیه یه نقلی که به کلامه شفان است در نلاز مکان اتلاعات وزیعته.
پس نیا کنین آقا ارتباط علم اصول با علم فلسفه مربوط مردان مربوط به دوره متأخر نمیشه. صاف اصول هم برمیداشته از خواجه و شیخ الرئیس، این که بحث الفاظ استفاده میکرده، تحلیل فلسفی از قدیم بوده. خب
در نراز مقام دلالت
دلالت دلالت تابعه تن لراده، یادتون هست بحث منطق؟ خب آفرین تو استعماله، ولی نکته اینه آیا من اراده من نیا کنی پیچیدگی قصه اینه من چه اراده کردم؟ بله دلالتی که من مد نظرم تابع اراده منه، ولی دلالتی که شما میفهمی تابع چیه؟ تابع وضعه و قرائنی که شما میفهمید از متکلم که چه چیزی را اراده کرده. اگه من متکلم به گونه حرف زدم که شواهد قرائن داله و چیز دیگه ای بود خلاف اون چیزی که من اراده کردم، شما حق دارید که عقد بکنید به اون قرائنی که من گذاشتم و خلاف آنچه که اراده کردم. شما فهمیدی
خلاف اراده
بس خلاف، نه نه بحث واضح نیست، بحث متکلم واضحه که اصلا کلا به اراده و مراده کاری نداریم. واضحه حقیقت، یک حقیقت معنایی رو داره جهل میکنه در مقابل یک لحظه. متکلمی که از این معنا اراده خاصی میکنه، یه اراده جدی داره، یه اراده استعمالی رو داره به الاخر.
اینو
خودم قرائن
رو هم میگفت که
بله تو عالم الفاظ، تو عالم بعد از بعد شروع میکنه. خب حالا لعن لازم کانت دلالت الوضعیه تابعتون الاراده ان تکون آفرین. لعن لازم کان دلالت الوضعیت تابعه للاراده. خب این که واضحه، تابع اراده، دلالت وضعیه، دلالت تابع اراده است. خب میگه اینه که الفاظ موضوعات، چون من باید بتونم اراده مراد خودم رو بیارم توی این معنا. از اراده متکلم میخواد استفاده کنه، بگه آقای واضح یه جایی رو باز کن برای اراده متکلم تو وضعه. شما باید بگی المعنى المراد، المعنى المراد للواضح، که معنى مراد شما نیست.
میشه واضح برای نفس المعانی بس کرده باشه.
آفرین. شما هر چی
میگم دارم اراده میکنم.
این چه حرف امام، امام میگه آقا من برای نفس المعانی
تابعه للاراده،
اینا برای این حرف اوناست، اینا حرف اوناست.
برداشتشون این بوده که این اراده منظور اراده واضحه.
میگه واضح باید جا باز بکنه برای اراده متکلم تا متکلم بتونه معنی مراد رو اراده بکنه و وارد ذهن طرف مقابل بکنه.
نه
نه نه
دلیل و... یعنی رد نیست.
نه 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 تا اینجا نظر ایناست. ولما کان الوضع و الوضع للمتقید بها ظاهر البطلان لا بوده مثلا. خب حالا
میگه نه رد ده ولی اقتدار نظر اونم میگه
لما کانه در جواب داره میاد، میگه لما کانه الوضع للمتقید بها للمتقید بالاراده المعنى المراد ظاهر البطلانه، که ما قبلا توضیح دادیم، چون اراده یا تو بخواد بیاد تو ذهن مشکل پیدا میکنه، بیرون هم شخصی بشه مشکل پیدا میکنه، کلمه مراد رو نمیتونی بیاریم. لا بد من صرف کلام ها الا ما دو که اخیرا من کان الوضع ذات المراد من غیر تغییر. میگه حداقلش این حرفای این آقایون رو ما ببریم به اون نظریه دومی که رد کردیم که خیلی دیگه بازه اون بطلان نباشه. ولی بازم نظریه دوم چی بود؟ ذات معنی المراد بود. واضحه؟ ولی میگه آقا من ذات معنی المراد هم قبول ندارم، مخواد شیخ و رئیس بگه، مخواد خارجه بگه، یه کسی دیگه بگه. اما توجیه آخوند
توجیه محافظ فرسانی را مهداد من از طرف علت دلالت تسکریه، یکی توجیه محافظ فرسانی که این کلام اونا رو اومده به دلالت تسکریه، دلالت بر مراد مشکله یا مراد استعمالیش که مراده
دیگه. میگه آقا نه این بیان ایشون توی، چون آخوندم بلندی میفهمه طبعات این آوردن معنا المراد رو، میخواد بیاد این بیان حاجه رو درست بکنه، میگه این بیان حاجه منظورش دلالت تصدیقیه. میگه الدلالت التصدیقیه تابعه للاراده. خب ما اینو قبول داریم، هر چنگ تابعه للاراده به نسبت من با طرف مقابل چی، ولی بزنیم کنار ما این تو بحث اصول بعداً میان در موردش بحث می‌کنیم. از اون جایی که دیگه شما حالا بیان تو استعمال، من استعمال کننده یه اراده می‌کنم از این لفظ و اون اراده خودمو باید بیارم تو چارچوب قواعد گفتگویشی بریزم. هر چقدر که ریختم هر چقدر نرفتم دیگه روشنه؟ نمیتونم بگم من اینجوری اراده کردم آی کلمه اینطوری باش. نه، شما محدود به ادوات این عالمی، اسبابی داره این عالم الفاظ و بعد عالم الفاظ اسبابی داره، از این اسباب استفاده بکنی مخلوقتو میتونه خلق بکنی و صناعتتو بسازی. اگر از این اسباب درست استفاده نکردی مصنوع دیگه ای ساختی، ما قصدن لم یقر و ما قصدن لم یقصد، ولی اون طرف مقابل به همین چیزی که ساختی عقص میکنه. اینا رو داشته باشیم، اینا رو من بعدا تو بحث دلالت خواهم گفت که دلالت یه مسئله طرفینیه و ابزار ادواتش خیلی مهمه این مسئله. لذا شما ظهورگیری میکنی، اما ظهورگیری هم باز قواعدی داره. مسئله اینه یه مرادی متکلم داره، ما آخرش به دنبال کشف مراد متکلمیم. خب لا غبار علی بلاشه، اما ما ادواتمون برای رسیدن به مراد متکلم همین قواعد لفظی، همین ادب، همین ابزارهاییه که واضع درستش کرده برای ما، چارچوب زبانه، چیز دیگه این وسط نیست. مگه شما توی سیاقات چهره و صورت و ماهیت اجتماعی و قرائن دیگه بتونی یه چیز رو پیدا بکنی که اونا دیگه دلایل لبی هن، دیگه دلایل لفظی نیستن؟ خب
این
بحث دیگه است. من میگم مثلا کلا من الان وارد بحث دلالت تصدیقیه شدم، آخوند میگه آقا حرف جناب خواجه رو بزنیم به دلالت تصدیقیه، من گفتم آقا بزنیم به دلالت تصدیقیه هم مسئله به این راحتی حل نمیشه، داشتم اینو توضیح میدادم و گفتم این بحثش بماند برای همون بحث دلالت تصدیقیه. فعلا ایشون میگه آقا ما بزنیمش به دلالت تصدیقیه، یعنی دلالت علی کونها مرادت للافظه ها، یعنی للمستعمله ها، تتبع و ارادت ها تبعیت المقام الاثبات للثبوت.
این اثبات
ظهور،
یعنی هر لفظی برای یک، یعنی هر لفظی نمیشه.
احسن، یعنی شما وقتی که میخوای بیای یه اراده ای رو بکنی باید تابع اون ظرفیت ها و اراده های با اراده ای باشی که توی این لفظ تو بعد بوده. خب
خیلیه
چون میاد میگه لازم و کامل دلالت وضعیه تابعتون للاراده، الفاظ موضوعتون للمعان المراده دیگه، خواهد همون قانون رو بیاره تو بعد. و خب این میگه با دقت برو نگاه کن همینه. خب حاضر مضافن
با دیگه همین شما هم تخصش کردی های
ما خراسانی
ما داریش میگه که شما اینو اخصش کردی های نه اخصش برو نگاه کن کاملا اهمه، اصلا هم اینجوریست که فقط داره دلات تصدیقی بود کلا دلات لحظ گفته ایشون
دلات تصدیقی خب دلات نمیدونم یه دلات کنیدن که دلات
خانم بزرگوار
خانم
بزرگوار میگه اون چیزی هم که شما دارید اراده میکنه اونم خیلی حرفه. چیه؟ میگه حالا ما خواستیم اینا آقایون رو نجات بدیم، بگیم اینا حرف بی خودی نزدن، شما باز هم کردی حرفشون رو به یه حرف دیگه شده. میگه خیلی
بدتره
حالا چون مقام اثبات و از ثبوت بخوای بگیری، گفتم مشکل اصلی اینه، من متکلم اراده کردم، شمایی که واضعی یه چیزی رو بحث کردی، اون آقایی که داره میخواد بفهمه تابع اون قواعد تابع اراده من که نمیفهمه. روشنه؟ من یه اراده کردم بکنم، شما متناسب با آیین نامه میفهمی، نه متناسب با اراده من. آیین نامه برای شما مشخص میکنه که اراده من چی بوده. بله شما به دنبال کشف اراده منی، ولی با اراده من نیست که به شما میفهمونه. چی به شما میفهمونه؟ من اراده من نمی کنم توی ذهن شما، توی وجود شما که آی اراده من بیا، اراده من جاده میخوام. جاده معلوم میکنه که این اراده چجوری بیا چجوری بره. تلق و رها نیست، این جاده در حدی که بعد کشیده شده میتونه اراده های ما رو منتقل بکنن. حالا دوستان، خب این بحث اصلا خیلی مهمی بود، تموم شد رفقا و بسیار ارزشمند بود، ما تمومش کردیم، ولی اینو بدونیم در آوردن ذات من و کار اصلی یک لغوی و یک زبانشناس. زبانشناس در نهایت باید ببینه این معنا ذاتش چیه. این معنا نیمت بعد ذات این معنا چیه؟ ذات این معنا چجوری شناسایی میشه توسط این زبانشناس؟ اینو من بیرون وقت میگه میره استعمالات مختلف و دورهای مختلف پیدا میکنه. این یکی راه. یه راه دیگه چیه؟ استعمالات اولیه رو خصوصا مورد بررسی قرار میده، تنوع این استعمالات رو بررسی میکنه، یک نقطه کانونی پیدا میکنه، میگه مثلا این استعمالا، این که تو اون صورته، این تو اون صورته، این تو اون صورته، پس یک معنای جامعی رو دنبال کشف یک معنای جامع میره، یعنی با استقراء میخواد به معنای جامع برسه. این یک مدل کار زبانشناسی. یک مدل کار دیگه زبانشناسی اینه که نه، میاد شروع میکنه به تحلیل کردن معانی و نظامات مفهومی و بر اساس نظامات مفهومی میاد و شروع میکنه به تحلیل کردن واژگان. یک مدل دیگه اشتقاقاته. یا کنی توی اون حالت اول شما میایی نگاه میکنی که اول مثلا این لفظ سابقه شو نگاه میکنی، میگی فلان شاعر فلان شاعر گفته، قرآن گفته، کی گفته کی گفته، و خب میگی چه معنای جامعی این وسط وجود داره، این که در این من این توی این موقعیت این تو اون موقعیت، لذا معنای جامعی اینا اینه. یک مدل دیگه اینه که شما بری بذاری، من قبل از اینکه اون دومی رو بگم یه سومی بگم، یه وقت هست شما این کارو نمی‌کنی، فقط این لفظ رو نمی‌بینی، میری سراغ اشتقاقات این تا بتونی جوهر ریشه رو پیدا بکنی. این یه مقدار عمیق‌تر میشه کارش، یعنی میره سراغ ریشه یابی و ریشه شناسی. یه عده زبانشناسا میرن شروع می‌کنن به بررسی کردن مترادف‌ها، مثلا این ریشه‌های زبانی رو سعی می‌کنن با زبان‌های دیگه تطبیق بدن و با واسطه معادلات زبانی که داخل یک زبان دیگه میشه، وارد یک زبان دیگه میشه و مرادفهایی که توی زبانهای مختلف پیدا میکنه، سعی میکنن اون معنای سره نهایی پشت صحنه این لفظ رو پیدا بکنن.
تصویر آره. زبانی حالت شناوری داره اینقدر، یعنی این روشی که
میفرمایید آخری؟ نه جالب اینجایی که همین اصلا زبانشناسی با خودن همین یه حالت علمی پیدا کرده.
بخاطر همین دستبندی
اصلا کلا تو زبان مختلف
زبان‌ها هندی اروپایی
هستن،
ریشه‌هاشون
مثلا هم ریشه‌های یکسان.
لغت الان زبانشناسی که باشه، یعنی رشته اسم الان که بس وضع داریم که
بله، ولی می‌خوام
فهم ذات معنا رو داریم. تو فهم ذات معنا شما مثلا فرض کنید مجتهد، یه موقع فوش بود الان
این بار معناییه، ولی خود ریشه کلمه مجتهد و معنای ذاتی کلمه مجتهد چیه؟ شما تطورات، یکی از کاری که توی زبانشناسی انجام میشه اینه که میره تطورات مختلف این لغت رو تو دوران مختلف تاریخ میبینه تا ببینه آقا این واژه بار اصلی معنایی چجوری تغییر کرده، ذات اون ذات معنا چیه که این ظرفیت‌های مختلف رو میتونه تحمل کنه. یعنی یک جنس مطالعه مطالعه تصوراته، یک جنس مطالعه مطالعه ذاتیابیه، هر دو مطالعه هست. مطالعه اینا یک جنس کلا اینا همه دسته های متنوع مطالعات استقرا اسمشو بذاریم اسم خوبی نیست. یعنی شما یه مطالعه میدانی میکنی، میری سراغ کل استعمالات و استفاده ها و حالات مختلف استفاده و تدبرات استفاده و اشتقاقات و شواهد متعدد رو برمیداری میاری که این ابزارهای کارهای زبانشناسی هست تو یک زبان و زبانهای دیگه و تو مناسبات یک زبان و زبان دیگه هم عملا یا هست. نقطه جالب که این بحث دوم رو پدید میاره اینه که جالب اینجاست که شما نگاه میکنید ببینید که تصورات یه زبان با زبانهای دیگه هم خیلی متفاوت نیست. اتفاقا همین اتفاقی که مثلا توی زبان فارسی افتاده تو عبری هم همینطوری اجمالا یه جاهای مترابط بودن با هم یه جاهای مترابط نبودن. یه زبانی لاتینه اون بر دنیا قبایل مایایی مثلا استفاده میکردن، یه زبان چینیه واژگان رو نمیگم زبان رو دارم میگم. بعد نوع الفاظ نوع تطورات شباهت های زیادی به هم دیگه داره. این برمیگرده به چی؟ برمیگرده به این که زبان یک پدیده مخلوق انسانه و انسان بر اساس فقط نوع مراد و ولایتش با زیستش نیستش که محیط اجتماعیش نیست اینا رو وضع میکنه و موقعیت مختلفی داره، بلکه چارچوب نگرشی مفهومی انسانی هم این وسط هست. لذا یک ورود لمی هم دارن غیر از ورود علمی، یعنی میان از نظامات مفهومی شروع میکنن. مثلا میرن میگن آقا توی اون دوره نظامات مفهومی اینطوری بوده، لذا الفاظ رو مورد بازشناسی قرار میدن، بافت معنا، ساخت معنا. مثلا جان این جور زبانشناسا بیشتر از این که برن با چند دسته میشن آفر اینا الان اینا خودشون چند دسته میشن. یه عده‌شون میگن آقا جون قبل از اینکه اصلا شما رو واژه بدی شما باید سراغ چی بریم؟ جمله بریم، بافت معنای جمله، بافت متن. اینا باز یه عده دیگه. یه عده دیگه میگن آقا بافت اجتماعی، محیط اجتماعی، ترابطات محیط اجتماعی و اصلا کلا گفتمان. این کلمه‌ای که ما الان میگیم گفتمان توی فارسی گفتمان یه پدیده زبان‌شناختیه. میگن آقا یه واژه چطوری تبدیل به یه واژه مرکزی میشه و زیر ساخت این واژه چی از زمینه های این واژه چی، این واژه چرا یه همچین پدیده رو بحث میده توی جامعه، این واژه معنایی رو داره دیگه. بعد از این بحث منتقل میشه به نظامات معنایی. البته غربی ها عمدتا نظامات معنایی رو یه پدیده های اجتماعی میدونن، ساخت یافته از ساده اجتماعی، ولی یه عده هم هستن که نظامات معنایی رو نظامات استعلایی تصویر میکنن. که شما میگین یا این نظامات یه نظامات من الازل الى الابد، یه نظام مفهومی شما دارید، این نظام مفهومی میاد پایین تبدیل میشه به این واژگان. خب پس شما دو تا سیر دارید بخوای جمع بندی نهایی بکنم. برای ذاتیابی یک نظام مفهومی و معنایی دارید شما که یه طرف ماجراست، بعد به نحو لمی بیاد پایین بیاد پایین بیاد پایین رنگ واژه بگیره و یه استعمالات داری و واژگان داری و تطورات تاریخی اینا رو داری که باید بری به شکل استقرایی اینا رو تطبیق بدی. دو جنس کار باید یه لغوی انجام بده تا بتونه ذات معنا رو پیدا بکنه.
نظام معنایی
رو نظام معنایی کار فلسفیه، یه کار فلسفیه، هستی شناختیه، بعد میتونه تطبیق های جامعه شناختی و انسان شناختی و اینا هم پیدا بکنه، جامعه شناسی، انسان شناسی، روان شناسی و و و بیاد صورت‌های متعددی پیدا کنه، ولی از اون بالا اومده به پایین. یه مدل دیگه هم از پایین به بالا، شما میری استعمالات نگاه می‌کنی، تطور تاریخیشون نگاه می‌کنی. مثلا شما الان یه تصویری در مورد خدا داری دیگه، خب این تصویری در مورد خدا داری، در مورد انسان داری و به تبع در مورد طبیعت داری و خیلی چیزای دیگه، این تأثیر می‌ذاره روی وضع واژگانت. یک بگونه خاصی عالم طبیعت رو داری میبینی، اون بعد معنایی رو پشت صحنه این لفظ میبینی یا نمیبینی، درسته؟
بعد مختلف برای خدا مثلا
چی میشه؟ خب اصلا خود همین کلمه خدا،
الله خدا،
خب خود کلمه اله، ذات کلمه اله چیه؟ خیلی واژگان، رحمان، رحیم، ودود، این واژگان با شما میگه آقا بحثا رو ایدئولوژیک نکن، معنی تو چارچوب معنایی، یعنی شما یه چارچوب معنایی داری که داری به این میگی رحمان، یه فهمی داشتی، یه ذات معنایی دریافت کردی، یه هویت معنایی اومده این رحمان رو به کار برده، در مورد حداقل در مورد خدا و عالم خلقت و مفاهیمی که عمق پیدا میکنه این خیلی واضحه، ولی معقول به تشکیک میاد پایین در مورد بقیه چیزا هم همین حالت پیدا میکنه. شما وقتی که نگاه باطنی داشته باشی به نور، اصلا کلا نور وقتی که میگی یه چیز دیگه ای میگی، این نور میشه ولی پشت این نور یه چیز دیگه ای حس میکنی، یه دریافت باطنی داری توی معنای نور. در مورد ظلمت همینطور، چرا ظلمت و ظلم و اینا هم میشن، ظلم و ظلمت، بعد ظلم و ظلمت و ظلمانی، خب مثلا ظلمت سیاهیه، تاریکیه، ولی چرا عدم از این، یه حس عدمی داری شما در مورد اینا. زبان شناسا اینجوری اینجور کارا میکنن، میگن چارچوب مفهومی ذهنی مثلا یه ایرانی در مورد دوگانگی نور و ظلمت و نگاه بعد سندیت و غیره و غیره و این نگاه دوگانه مثلا ایرانی رو میارن مثلا، ولی ما نه، ما میگیم چارچوب مفهومی معنایی کلان تأثیرگذار رو بافت معنایی که شکل میگیره و رو وزنهایی که پدید میاره و به تبع اون امتدادایی که پیدا میکنه و این چارچوب معنایی برگرفته از هویت عالم بالاست در هر حدی که بهره برده باشه بشریت ازش، ولی اشارهش به ذاته، همون ذاتی که بعدا خودشو نشون میده، یعنی کنه آقا به اون بشریتی که مظهره کرده باید بگی واقعا خودت هم نفهمی یه چیزی وضع کردی. روشنه؟ لذا راه باز میشه برای اون حرفی که بگی واضح کیه؟ واضح خداست، ولی خدا لطیفه آقا، خدا لطیفه، کارش جوری انجام میده؟ از به اراده شما، از طریق خود شما، با زیست اجتماعی خود شما، علا تبال الازمنه شما، نمیفهمی چه جوری خدا داره کارشو با تو انجام میده، با تو داره درز میکنه، با تو داره از موصفاتش متجلی میکنه. بگذاریم دیگه فلسفی عرفانی زبان شناسی شد. و همین دیگه الهام، میدونی تو کدوم چارچوبه، تو اون چارچوبی که شما وقتی که بخواید بری تو حقیقت این لفظ، حقیقت لفظ میره تو معنا دیگه، بعد شما ذات معنا رو پیدا بکنید نه ذات لفظ، و لفظ داره یه معنایی میاره، ذات معنا رو تو تا هر چقدر بتونی هویت تجریدی باشون، این معنا تو وجود خودته، هر چقدر بتونی قشر وجودی خودتو بزنی کنار میتونی به ذات لطیف اون معنا دست پیدا بکنی، به ذات بسیط اون معنا دست پیدا بکنی، و این زدن کنار حالا میبینی یه باره به ولایت و به الهام، یه لمحه نوری، یه اشراق باطنی میشه، یه جرقه میزنه، یه معنایی میاد خطور میکنه بزنه. این در حد جرقه است. اون آدمی که رسیده به خود اون عالم دیگه میبینه، همینطوری میبینه عالم باطن رو، میبینه ذات رو، یا مشیر رو به ذات میبینه، به نزدیک به ذات میشه. این از تعبیل و یعنی ذات معنا و مایل حقابه به این تو حیات به سلامت الله محمد محمد تمومش کردیم دیگه، بالاخره این سرفصل کوتاه و پر مرز رو فکر کنیم آقا فتعمل، که این خیلی بحث عمیقی بود. الامر الصابر فی الحیات،
لاش بارا قیان نبغان در
اختیرتون جواب دار شما کنید. این تحلیلی که انام شده از مناهج بقیه هم همینجوری میفهمن،
بسی که داره بقیه قائل به اون مبنای امام باشن
سلام
برای بعد نفذر روح المعنا یا قائل نباشن،
نه منظور این که مثل امام منظورم همینجوری تبدیل میکنم مثلا این مسئله در کنفامینی که فرهم اینا تلاش کردن
اونا نزدیکن، ولی نیا کنید مشکل اینه دیگه، شما باید واقعا عرفان قبول داشته باشید، محی الدین رو باید قبول بکنید، ملا صدر رو با تقریر امام خمینی قبول بکنید، امام مبانیش از اینجا داره میگیره، بلا شک، بلا شک نیزن، بلا شک امام از اینجا مبانی داره میگیره، شک نکن امام تا وقتی که های بروجردی اومد که سنی از امام گذاشته بود، امام فقط داره حکمت متعالیه درس میده و عرفان و عرفان نظری و عملی، یعنی داره مناظر صائری میگه و مولا صدرا رو تغییر عرفانی داره درس میده، کار دیگه نمی کنه استاد این عرفان سنسان کلا توی یه عواله من کتابایی هم که امام نوشته همش تو همین فضا است. خب دیگه اینا آقای فرهانی تقریری که خود آقای فرهانی بزرگ تقریری که از ملا صدرا داره یه تقریر متمایل به فضای مشاق شما بله؟ نه علامه دو جور فهمیش ازش داشت، یا کنی یه فهم آقای مصباحه، یه فهم های فیاضیه، یه فهم های جوادیه، یه فهم های حسن‌زاده است، یه فهم هم های حسن‌زاده است، یا همه شون با هم فهم همه با هم دیگه فهم هم کن
پس سمره
داره توی این فهم اصلا این حرف هایی که ما داریم میزنیم و ما تو مدرسه های از آنپنا داریم از این حرف ها میزنیم، بگم کسی دیگه تو مدرسه دیگه باشه شاید تقریرش از این بحث های حضرت امام اینایی که ما میگیم نباشه، ولی من تعلقیم اینه که آقا مصطفی فهمیده.
من یه سوال
ما واقعیتش اینه که به دلیلی که شواهد برای ما معیدات ما بیشتره، ما شاهد نیستیم، معیدات شما دیگه بسم الله الرحمن آقا امام خمینی بگو از 21 دو سالگی چی نوشته، کتاب های امام از زندگی و خود امام از زندگی، یعنی آفتاب آمد دلیل آفتاب، ما شواهد با ما همراه، ولی از تعداد حیث عدد و اینها خب ندیگه مثلا مؤسسه امام خمینی ببین دیگه این همه شاگرد داره تربیت میکنه، آقای فیاضی کلی شاگرد داره دیگه، مجموعه دیگه هم همینطور، این مدرسه تازه داره تکوّن پیدا میکنه، هنوز توسعه ویژه پیدا کرد. یکی چون مدرسه های از آنپنا تفاوتش با مدرسه های دیگه اینه، مدرسه های ما الان یه مدرسه فلسفی داریم که های از آنپنا داره، یه مدرسه دیگه مدرسه اهل عرفان و ایناست، مدرسه های اهل عرفان اینا هویت فلسفی بهش نمیدن، اصلا مشکل اینه، یعنی های اساتذه سری شاگرد دارن که اهل چی هم؟ اهل دلن و عرفانند و سیر و سلوک و تعبیر و اینها، اینا نمیتونن بیان توی این اصول دعوا را بندازن، یعنی بالاخره باید حوصله درگیری های فلسفی رو داشته باشی و انضباط فلسفی تا بتونی بیای روی متن حرفاتو بزنی. خب
در این جهت دارم مهم بود که شما که ما حرفای اینا رو که
ندید الان میبینی دیگه قرار شد تغییرات میبینی نگاه کنی،
نه مدرسه های دیگه مدرسه
آها مدارس مثلا نجف و غیره و غیره
همین آقای فریوزی آقای مصفا
آها این آقایون رو آها مدارس مختلف فلسفی موجود رو از صدرا مدارس مختلف صدرایی آها آها امام معلومه مدرسه امام یک مدرسه چیه؟ یک مدرسه تفسیر ابن عربی از ملا صدراست، یعنی ملا صدرا رو تو فضای ابن عربی میفهمه حضرت امام، واضحه دیگه درستش
هم
نگیم
فلسفه
اصلا کلن ملا صدرا رو یه مسیری میبینه برای رسیدن به رسیدن به انضباط بخشی و ساخت دادن به عرفان نظری و غایت هم غایت عرفان نظریه، ولی با این انضباط نه با هر انضباطی، این انضباط امام پذیرفته انضباط صدرایی رو، ولی انضباط صدرایی رو اینجوری میفهمه نه جور دیگه، یعنی سرسره رو که سوار بشی و به پایین بیه دیگه، یه در از آقایم تلاش میکنن دوباره برم اون بالا، حتی بالا و پایین اینجا جا به جای دوباره، مثلا ملا صدرا اومده یه کاری کرده که مرکزی از مشا قبول داشته باشه، هر چی قبول داشته باشی بیای تو فلسفه ملا صدرا میای آخر کجا؟ تو فضای عرفانی تموم میشه کاره.
میشه درسته این مثلا باشه که نقاط اصلی اختلافی که
نشست بذاریم پنجشنبه
تغییرایی که از خود
میگه میگه نشست بذاریم پنجشنبه بیاد مثلا یه نفر از آره مثلا یه نفر از شاگردای فیاضی بیاد، یه نفر از شاگردای
مصطفی بیاد، سختیش اینه که اون میاد میگه که مثلا آقای چه اینجوری میگه،
بعد آقای میگه این که من اینجوری نمیگم، من چیز دیگه دارم میگم.
نه حتی خودشون تک تک بگم فهم نمیدن، یعنی انگار یکی میخواد که بفهمه تفاوت ها رو تا خوب.
حالا یه دور بعد از خودشون بشنوید. نه شما اولش باید بشنوید حرفای هر کدوم از اینا رو، تا بتونید ارزیابی خودتون داشته باشید. چون اینجور بحثا اینا بحثای در حال شدنه دیگه.
ولی
آره آیه آیه
فرزی هم اخیرا کتابشون سر فلسفه‌شون
نه اصلا بیاد بگه این مثلا نقطه یودایی مثلا
همه توی شما تو بحث اصالت، همه این بحثا رو توی مرحله اولا اصالت الوجود، تو همه اینا همه دعوای فلسفی تو اصالت الوجود مرحله اولا شروع میشه. تو همین اصالت الوجود دعوای همه اینا رو میتونی بیاری، میگه آقای تقریر آقای جوادی اینه، در آقای فیضی اینه، در آقای حسن زاده اینه، در آقای آره. خب تمام. صلی الله علی محمد و آل محمد.